أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نکاح بعد از مطرح کردن حکم خود نکاح به مسائلی که قبل از ورود به احکام خاص عقد نکاح برسیم، چند بحث مقدماتی به نظر رسید که اینها جایشون از لحاظ فنی خالیه. یکی بحث آموزش احکام نکاح و یکی هم بحث مشاوره برای مباحث مربوط به نکاح و تشکیل خانواده. نسبت به بحث اول به اینجا رسیدیم که مواردی هست در خود کتب فقهی به طور عام و در بعضی از ابواب فقهی خصوصا عقود فقها اشاره کردن که تعلم احکام یا فراگیری احکام مورد نیاز، احکام مورد نیاز مکلف لازمه از باب مقدمیت، چون فایده این احکام این است که یعنی هدف از این احکام که این احکام عمل بشه و من عمل علا غیر علم، اگر باشد بدون علم بخواد عمل کند، خب این انسان معناش این است که تحقق این احکام به هدر میره و تحقق ممکنه پیدا نکنه. برای تحقق این احکام و عمل به احکام حتما آموزش و فراگیری لازمه، هم خاطر مورد تصریح فقها هم در اول رساله های عملیه اومده که علم به احکام لازمه، حالا یا اجتهادن یا تقلیدن یا احتیاطن. خب این نکته ای که در اول رساله عملیه اومده بسیار طبیعی و منطقی و لابد من هست و اصلا این همه فقها زحمت کشیدن و رساله عملی نوشتن یا کتب فقهی دوره‌های کامل که برای مکلفین تدوین کردن و به طور اجتهادی یا رساله عملی تنظیم کردن، حتی اگر این بحث مطرح نشه معنای این اصلا و میگیم یکی از بدیهیات و بیاناته که احکام باید فراگیری بشه و از منبع صحیح و مورد قابل احتجاج یا مجتهد از قرآن و سنت مستقیم آنها را به دست میاره و به علم میرسه، یا مقلد از طریق مقلد و مجتهد جامع شرائط به اون علم میرسه. پس بحث این که آموزش لازمه این بحث مفروغون عنه، ولی چه شده است که این یک بحث یک معضل اجتماعیه که راجع به کل شریعت هست، یعنی فقه و دین، دینداری و متدین بودن متوقف است بر آموزش، بدون آموزش امکان نداره. اما در جوامع فعلی ما اهتمامی به فراگیری احکام خصوصا ازدواج و حتی احکام خرید و فروش نمیبینیم، در حالی که همین جوانی که دنبال احکام خرید و فروش یا ربا و امثال اینها نیست، وقتی میخواد در بانک بره پولی به ودیعه بذاره یا معامله انجام بده، این نامه ها رو دقیق میره مطالعه میکنه و اونجا مبادا سرش کلا بره. اما اینجا این چون محسوس نیست، نامحسوسه، خیلی مورد توجه قرار نمیگیره، ولی یک انسان فهیم و زرنگ حتما میره و این احکام را فرا میگیره. خب پس این تذکرش با اینکه از بدیهیاته، تذکر دادنش میشود یک وظیفه برای یک فقیه، به خاطر اینکه دیگران غافل میشوند از چنین وظیفه‌ای و از چنین وجوبی. خب عرض کردیم که مقام معظم رهبری در مباحث ویژه خانواده یک تأکید مضاعفی داشتن بر اینکه آموزش قبل ازدواج، حین ازدواج و بعد ازدواج مطرح کردن، به همون دلیلی که الان عرض کردیم، به همون دلیل ما تمسک میکنیم و برای آموزش قبل ازدواج، حین ازدواج و بعد ازدواج تمسک میکنیم. و در اینجا این بحث آموزش سؤال جدیدی رو مطرح میکنه برای ما: چه چیزی قبل ازدواج آموزش داده بشه و چه چیزی حین ازدواج آموزش داده بشه و چه چیزی بعد ازدواج آموزش داده بشه. اینجاست که یک میشه گفت یک نوع تخصص نیاز هست، حتی اگر فقیه بخواد وارد این بحث بشه، یک تخصص فوق العاده مورد نیازه که حالا ممکنه در کتب که در کتب فقیه قطعا این نفت مطرح نشده و نیامده، ولی به همون دلیلی که به طور اجمال مطرح شده کافیه، چون نوشتن احکام مبتلا به، احکام مبتلا به یا کثیر الابتلا را باید انسان یاد بگیره. اینجا هم ما هم احکام مبتلا به قبل ازدواج که بحث گزینش همسر، انتخاب همسر، ایاکم و خضراء الدمن، خب المرأة الحسناء فی المنبت السوء. حالا اینجا سؤالی من باید مطرح کنم و به این مناسبت، این بحثو چرا در کتب فقهی نیامده؟ البته بعضی فقها روایات را آوردن، ولی به عنوان یک بحث محل ابتلاء اشاره نشده به عنوان بحث فقهی. آره، آیا این بحث یک بحث اخلاقیه، آداب مثلا تشکیل خانواده است اخلاقی به شمار میره، یا ما به عنوان یک بحث فقهی میخواییم اون را نگاه کنیم؟ که عرض بنده اینجا این است که ما قبلا هم گفتیم تمام مسائل اخلاقی از نگاه فقه باید حکم داشته باشن، این تمام رفتارهای اخلاقی و حتی ملکات و صفات اخلاقی میتونن حکم داشته باشن، حکم شرعی داشته باشن، حالا فقها چه بیان کرده باشن یا نکرد. از کسانی که متوجه این نکته هست خود مرحوم نراقی در جامع السعادات که هم اخلاقی بود و هم فقیه بود، میبینیم که تصریح میکنه یجب، یستحب، یکره، یعنی اون بعد فقهی مباحث اخلاقی را به دقت مراعات میکنه و این نشون میده که اینا قابل جمع هم، یعنی هم بحث اخلاقیه و هم بحث فقهی حکم شرعی داره. خب در اینجا مسائلی که بدآموزی داره معلومه از مسائلی که نباید این بدآموزی ها در قبل از ازدواج مثلا مطرح بشه. خب در حالی که در حال حاضر شما میبینید در مدارس حتی شاید هم ابتدایی از سن 10-12 سالگی، الان آموزش مسائل جنسی رایج شده برای پیشگیری از مثلا آفات این ارتباطات جنسی. خب به چه دلیل؟ برای اینکه این ارتباطات آسیب‌هایی داره و بنابر حفظ سلامت جامعه هست، پس باید آموزش داده بشه تا اینکه خب اینجاست که حالا نوع مباحثی که باید مطرح بشه مهم هستن و اینجا فقهای ما میتوانن وارد این عرصه جدید و عرصه مهم بشه که در روایات کم و بیش این مطالب اومده، اما اینطور طبقه بندی شده نیامده که آقا ما قبل ازدواج چه احکامی را باید برای این جوان پسر یا دخترمون مطرح کنیم. مثلا قبل از ازدواج از باب نمونه مباحثی که انگیزه ایجاد کنه، مباحثی که احساس مسئولیت را بالا ببره،
مباحثی که راهکار بده برای انتخاب خوب و بهینه. چرا؟ چون هرچند این هم ممکنه یه فقیه بگه این کار من نیست، وظیفه من نیست، ولی با توضیحاتی که قبلا دادیم، ما با ازدواج دنبال تشکیل خانواده ایم، تشکیل، تداوم، تحکیم، تعالی. چهار تا ته اینجا قابل مطرح شدنه که اینا ممکنه فقیه بعضی فقها بگن این کار مربوط به علم اخلاق، مربوط به فقه نیست، ولی من میخوام ادعا کنم نه، فقه هم این حوزه فقهی میتونه داشته باشه. یعنی فقه در این حوزه باید ورود کنه، بگه که آقا هدف از ازدواج تشکیل خانواده است، فقط ارضای نیاز جنسی نیست. تشکیل خانواده برای اینکه خداوند از مسیر خانواده این تکامل را برای انسان قائل شده. خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. همین ان اکرمکم عند الله اتقاکم که هدف نهایی این سیر اجتماعیه، به ما میگوید که هدف از این ازدواج تشکیل خانواده است قطعا. این هدف اول. هدف بعدی برای این که تشکیل خانواده به اهداف مطلوبش برسه، این خانواده باید تداوم پیدا کنه که امکان فرزند آوری و فرزند پروری برش فراهم بشه. تداوم که مطرح شد، نیاز به تحکیم داره. نباید این خانواده خانواده به هم ریخته در حال پاشیده شدن باشه، باید تحکیم بشه این روابط میان اعضای خانواده و این یک سنگر حساب بشه. خب یک سنگر حساب بشه و همینطور تعالی که پشتر اون بعد از تحکیم تعالی مطلوبه، چون آیات قرآن فرمود و جعلنا للمتقین اماما، یا فرمود اتقاکم ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یه تعبیر خیلی جالبی چند روز پیش من مرور کردم و شنیدم از یکی از این عزیزانی که در صدا و سیما برنامه داره، میگفت که من در مشهد یه برنامه داشتم، این خانمای کم حجاب بد حجاب خیلی دور و برمون بودن، شهید سلیمانی رحمت الله علیه، من دید با اینها و وقتی که خواستم من برم سوار هواپیما بشم، قبل از سوار شدن من خواستن، گفتن حاجی تو رو میخواد. رفتم من، خب با خیلی با احتیاط، حاجی گفت که خوب کیف میکنی مثلا، گفتم ببخشید، گفت من دست پاچه شدم چه بگم. ایشون یک کلمه خیلی نابی گفتن، فرمودن که خانمای چادری و با حجاب اینها پناهگاه دارن، پناهگاهشون خانواده است، پناهگاهشون حسینیه است، مسجد، خلاصه هیئت، اینا پناهگاه های اینان، اینایی که دور بهت میگن اینا پناهگاه ندارن، به فکر اینا باید باشید برای اینا پناهگاه درست کنید. و انگشترش در آورد به من هدیه داد، گفت مواظب باش یادت نره چی گفتم. خب یه نکته میخوایم ما از این برخورد بسیار وزین حساب شده و دقیق و ظریف از سردار داشته باشیم که این ایام ایام شهادتشونه و باید بهره برداری کنیم، بهره برداری بهینه از این شهادت این مرد بزرگواری که خلاصه برای انقلاب و جمهوری اسلامی و برای اهل بیت و امام زمان سنگ تمام گذاشت در این زندگیش. خب در اینجا تشکیل خانواده صرف تشکیل کافی نیست، یک گامه، یک پله اوله. این تشکیل باید تداوم داشته باشه، یعنی خانواده بعد از تشکیل تداوم میخواد. خب ما در آموزش هایی که برای یک جوان باید داشته باشیم، همونطور که احکام ازدواج که ازدواج بدون عقد امکان نداره، عقد هم شرایطی داره باید فراهم بشه، در کنار این باید بگیم شما باید برای چی خانواده تشکیل بدیم که لازمه اون تشکیل تداومه و بعد تحکیم و تا تعالی باید باشه. خب اینا را در آغاز راه باید آموزش داد. پس احکام به گونه‌ای باید مطرح بشن و آموزش داده بشن که همراه با ایجاد انگیزه بیان حکم شرعی از استحباب یا وجوب سباب مؤکد یا وجوب کفایی و انواع اون فتاوایی که اینجا وجود داره که مطرح کردیم و بررسی کردیم بیاد عنوان بشه و یک انگیزه یک جوانی انگیزه فطری داره برای ازدواج، ولی این انگیزه فطری به تنهایی کافی نیست، این کلی ابهامات دور برش هست. برای رفع این ابهامات که چگونه این فطرت رو ما جهت بدیم و در چه مسیری از این غریزه بهره برداری کنیم و چگونه این بهره برداری ها باید ضابط مند بشه تا بتونه ادامه داشته باشه و یک انسان در طول مسیر زندگی تا آخرین لحظات حیاتش که به شهادت هم منتهی بشه یا به مرگ در رخت خواب یا خارج از این چارچوب یک انسان داره زندگی میکنه به اینجا برسه که همیشه بتونه در جهت تحقق اهداف تشکیل خانواده که به تکامل خودش و خانواده و جامعه مرتبطه بتونه با انگیزه باشه و اهمیت بده. اینا آموزش‌های اولی و ابتداییه که باید در بدو آموزش‌های مربوط به ازدواج بیاد. هرچند فقها اینا رو نگفتن، هرچند علمای اخلاق اینها رو به گونه‌های گون مختلف طی احادیثی که از اهل بیت علیهم السلام و پیامبر رسیده اینها رو گفتن، ولی چون طبقه بندی نشده و منظم نشده که چه حدیثی در کجا کاربرد داره برای این جوان ما تا اینکه نسب العین او قرار بگیره و طبق یک نقشه را حرکت کنه. به بار دیگر ما آیا موظفیم که برای اینکه این ازدواج به اهداف خودش برسه برای جوانان خودمون ما یک نقشه راه روشن شفاف ارائه بدیم و اون بدونه که در خط طاعت و بندگی خدا داره حرکت میکنه، که من اگر همین حکم شرعی بدون نیت قربت ولی یک نیت عام دارم که من حکم خدا را میخواهم اجرا کنم، با همین مقدار از نیت اون به اون خلاصه برکاتی که در ازدواج شارع مقدس قرار داده برسه و به اون استحباب ازدواجی که آمده به گونه ای عمل کنه که احساس کنه حتی اگر غافل باشه از قصد قربت تفصیلی با همین نیت اجمالی قصدش طاعت و بندگی خدا، به بار دیگر تأمین نیاز جنسی در چارچوب اون خط قرمزهایی که شارع مقدس قرار داده. اگر یک جوان ما به این نگاه برسه و به این باور برسه، هرچند شیطان در مسیر این مسیر همیشه میاد و شیطونی میکنه و فضولی میکنه و سعی میکنه که جوانهای ما را و خود ما را هم از این مسیر گاهی منحرف کنه با لطائف الحیلش، اما این مسیر جوان باید بدونه این مسیری که داره طی میکنه چگونه مسیریه. و ما دیدیم در بعضی از مشاوره ها جوانهایی که ازدواج کرده بودن به دلیل نداشتن این نگاه و مسلح نبودن به این دانش در فکر با این که خانمهای اونها خانمهای جوان و از هر لحاظ با شخصیت و با وجاهت از لحاظ زیبایی از لحاظ عفاف و حجاب از هر لحاظی مثلا این بعضی از این جوانها به فکر ازدواج های محقق مثلا به عنوان راه حل مشکلات خودشون فکر کردن، اینا بعد از اینکه متوجه شدن نقشه راهی که باید اینا داشته باشن چیه در زندگی کلن متحول شدن و به این ترتیب ما احساس میکنیم که بسیار ضروریه که این آموزش ها طبقه بندی بشه، آموزش های لازم برای قبل از ازدواج و آموزش هایی لازم حین ازدواج، چون بعضی از این آموزش ها آسیب پذیرن اگر قبل ازدواج، یعنی هنوز انسان موفق نشده حین ازدواج، یعنی الان که آماده شد رفت برای ازدواج
و عقد کرد یا میخواد عقد کنه در آستانه عقد و محرم شدن قرار بگیره، باید یه آموزش های ویژه همین مرحله، چون در این مرحله
خواستگاری تا جواب بله
مثلا بعد الان که عقد میخواد بکنه خب وارد مرحله جدید میشه و اون ارتباط جنسی، برای این که آسیب نبینه این روابط جنسیشون، آسیب نبینه روابط عاطفیشون، آسیب نبینه جسمشون و بدنشون و همینطور دینشون هم آسیب نبینه، که این خیلی مهمه، باید آموزش های متناسب این مقطع داده بشه و مسلح باشه با آگاهی و وارد حوزه این کارزار جدید یا این بگیم تجربه جدید زندگی یا بگیم مرحله تکامل جدید تکاملی که با خروج از منیت به یک زندگی اجتماعی مشترک خواهد بود، بتواند بهترین مسیر را انتخاب کنه برای زندگی. و لذا رساله‌های عملیه در اینجا باید کمی جهتشون را یا بگیم افق دیدشون را وسیع‌تر بگیرن و رساله ای باشد که در کنار زوجین همیشه این رساله راهنما و راهگشای مسائل اونها باشند و با روشی که قرآن داره پیشگیری قبل از ورود در آسیب و بعد آسیب زدائی یا درمان، این احکام میتواند یک چنین نقشی را، آموزش احکام میتونه چنین نقشی را به انسان بدهد، که حالا بحث مشاوره هم سر جای خودش در اونجا هم اشاره خواهیم کرد. و به این ترتیب طبقه بندی کردن مطالب مربوط به تشکیل و تداوم و تحکیم و تعالی بر اساس نیازهایی که زوجین با این ورود به این مقطع جدید از زندگی مشترک خواهند داشت بسیار ضروری و لازم به نظر میرسه. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.